الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین ولا یقده فیها وقوع ما ینافیها نادرا من الغلط والانخداع فی بعض الاحیان لوقوعه کثیرا من الکاملین و وقت الاختبار قبل البلوغ عملا بظاهر الآیه. پس از آنی که در معنای رشد ملکه رشد اخذ شد، حالا اگر ملکه ثابت شد که دارد، ولی بعضی وقتا دیدیم کارهایی انجام میده که منافی با ملکه رشد هست، اشتباه میکنه، کلاه سرش میره، مثلا فریب میخوره، گاهی اینطور هست، میفرمان این مانعی نداره، این دیگه ضرره برای ملکه نداره، برای خاطر این که ملکه رشد معناش عصمت نیست. ملکه رشد معناش نه که غالبا کاراش دیگه کارهای عقلاییست، و الا کسانی هم که کامل هستن، خیلی هم در اون ملکه قوی هستن، اونها هم ممکنه در این اشتباهات داشته باشن، کثیرن هم هست. یعنی افراد زیادی داریم که کامل هستن و در این حال سلام علیکم اونها هم ممکنه کلاه سرشون بره، فریب بخورن، ولی این ضرری برای خاطر کمالشون و ملکشون نداره. سلام علیکم. ولا یقده فیها وقوع ما ینافیها نادرن، ضرر نمیزند در ملکه وقوع کاری که منافی با ملکه هست به طور نادر، یعنی گاهی پیش بیاد داشته باشن. من الغلط، میبینیم اینجا اشتباه رفت، ول انخدا فریب خورد، یعنی گولش زدن، خدعه و فنخدعه، اونم فریب خورد. در بعض احیان چرا اینها ضرر نداره؟ لوقوعه کثیرا من الکاملین، بر خاطر این که این وقوع به طور نادر از غلط و انخطا کثیرا واقع میشه برای کاملین هم. این کثیرا باید معنا بکنیم برای افراد زیاد، نه برای یه نفر کثیرا، و الا اگه یه نفر کثیرا باشه این دیگه جور نمیاد با این که ما میگیم نادرن. لوقوعه به طور زیاد، افراد زیاد داریم که اینطور هستن از کاملین. این بحث تمام شد. حالا کلام در این هست که اختبار سبی کی هست، زمان اختبار کی هست. پس از آنی که بالغ شد او وقت اختبار می کنند مسئله رشد را. مسلم شده که حالا بالغ هست، حالا دیگه آزمایش می کنند که آیا رشد هم داره یا نداره، یا این که نه، مسئله اختبار و آزمایش رشدی او باید پیش از زمان بلوغ شروع بشه، که وقتی بالغ شد، اون ساعتی که بالغ میشه، هر دو جهت روشن باشه، معلوم باشه که مثلا الان 15 سالش تمام شد، یعنی 16 تمام شد، وارد 16 شد و 15 تمام شد، یا مسئله دیگری که علامت بود حاصل شد، همون وقت هم بدونن که رشیدم هست. پس از قبل باید این آزمایش را بکنن، چون ممکنه این آزمایش چند وقت کار داشته باشه. اینا که میفرمان و وقت الاختبار قبل البلوغ، خب از کجا میگیم وقت اختبار و امتحان قبل از بلوغ هست؟ عملا به ظاهر الآیه، برای خاطر اینکه ظاهر آیه شریفه همین هست، چون در آیه شریفه داشتیم که وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، حتی اذا بلغوا النکاح بعد از وابتلوا الیتاما قرار گرفته. پس معلوم میشه اصل آزمایش و امتحان جلوتر هست. آزمایششون بکنید تا وقتی که به نکاح و آمیزش زناشویی رسیدن، اون وقت اگر رشدم درشون دیدید مالشون را بهشون بدهید. عملا به ظاهر الآیه. مسئله دیگر اینه که خب آیا راه منحصر به اختبار هست؟ راه تشخیص رشد باید حتما اختبار باشه یا راه دیگر هم داره؟ می فرمان راه دیگر هم داره، و اون اینه که اگر زن هست زنانی شهادت بدهند مثلا که این عرشبت که رشد داره، ما فهمیده این که مثلا رشد داره، اونا امتحان کردن مثلا، او وقت میان برای دیگری شهادت میدن، برای دیگری هم که آمدن شهادت دادن، برای اونم ثابت میشه ولو خودش اختبار نکرده. مثلا ولی نرسیده اختبار بکنه، اما زنانی بودن که پیش او عادله هستند، اونا اختبار کردن و 4 نفر زن مثلا میان شهادت میدن. و همینطور مرد اگه شهادت بده، مرد نسبت به زن شهادت بده راجع به رشد کافی هست، راجع به زن هم شهادت بده کافی هست. زن اگه بخوا شهادت بده مشهودون علیه باید زن باشه، نمیتونه برای مرد او شهادت بده، برای خاطر اینکه اونها اطلاع پیدا کردن زنان به حال زنان و رشد زنان اونا براشون آسانه، میتونن به دست بیارن. ولی برعکسش که زنها بخوان مثلا حالات مردان را به دست بیارن، او کمتر هست. از این نظر زن بخوا شهادت بده به رشد زن جائز، ولیکن مرد بخواد شهادت بده، چه بر مشهود و علیهی که زن باشه و چه بر مشهود و علیهی که مرد باشه، اون اطلاق داره. و یثبت الرشد لمن لم یختبر به شهادت نساء فی النساء لا غیر، ثابت میشه رشد برای اون موردی و کسی که آزمایش نشده است به این که زنان شهادت بدن. زنان اگه خواستن شهادت بدن درباره زنی که لم یختبر کافی هست، زنی که مورد امتحان نشده کافی هست، لا غیر، یعنی برای مرد کافی نیست شهادت اونها. لسهولت اطلاعهن علیهن، چون آسان هست اطلاع پیدا کردن زنان بر زنان، چون با هم مشهور هستن رشد اونها رو میفهمن. عکس الرجال، عکس مرد که اطلاع زنان بر مردان این کمتر هست، ولذا شهادت زنان بر زنان پذیرفته شده. و به شهادت رجال مطلقا، و همینطور ثابت میشه رشد به شهادت مردان، این دیگه متعلقش هر که میخواد باشه، زن باشه مرد باشه فرق نمی کنه. ذکرن کان المشهود علیه، مشهود علیه مذکر باشه ام انثا، لأن شهادت الرجال غیر مقیده، پذیرش شهادت الرجال مقیده به این نیست که باید مشهود علیهش مرد مثلا باشه، نه او زن باشه یا مرد فرق نمی کنه. خب البته در باب شهادات و خوندیم اینجام اشاره می کنند که حالا مرد اگه خواست شهادت بده چند نفر باید باشن، زن اگه خواست شهادت بده چند نفر باید باشن، و علاوه بر این مخلوط مثلا اگه باشه مرد و زن آیا جائز هست؟ خونسا جائز هست؟ می فرمان که حکم مسئله اینه که اگه مرد خواست شهادت به رشد بده، 2 شاهد عادل شهادت میدن که این مرد مثلا یا این زن رشید هست، و اگه زن خواست شهادت بده 4 زن شهادت میده بر این که این زن رشید هست و رشیده هست، و 1 مرد و 2 زن اگه بخوان شهادت بدن کافیه، یه مرد عادل با 2 زن هم اگه همراه شدن باز اکتفا میشه و ثابت هست. و همینطور خونسا اگه بخوا شهادت بده، 4 تا خونسا مسلمه مثلا که خونسا هستن، 4 تاشون شهادت میدن بر رشادت عرشبت که مردی یا زنی، اونم کافی هست. بله، والمعتبر فی شهادت رجال 2 و فی النساء 4، و یثبت رشد الانسا به شهادت رجل و امرأتین ایضا، ثابت می شود رشد انسا البته متعلق و مشهود علیه زن اگه باشه شهادت بدن، 1 مرد و 2 زن رشد انسا ثابت میشه. یعنی نمیشه یه مرد و دو زن بخوان شهادت بدن بر رشد مرد، چون بنا شد که متعلق شهادت زن بالاخره مرد نباشه، حالا میخوام مخلوط باشه، میخوام مستقل باشن. اینه که اگر خواستیم پای زن در کار باشه باید مشهود علیه هم زن باشه، پس به شهادت رجل و امرأتین شهادت انسا ثابت میشه و به شهادت اربع خناسی و همینطور شهادت انسا ثابت میشه به شهادت چهار خنسا. یعنی چهار خنسا مشهود علیهشون باید زن باشه، خنسا ولو چهارتان باشن نمیتونن شهادت بدن که این پسر مثلا رشید هست، برای خاطر این که خنسا در این مسائل حکم انسا داره، لذا باید چهارتان باشن. چهار تا باشن چون حکم انسا دارن، مشهودون علیه هم باید زن باشه. مسئله دیگر اینه که از جمله کسانی که حجر داشتن و تصرف در اموالشون نمیتوانستن بکنن سفیه بودن. حالا مسائلی برای سفیه هست، از جمله این که سفیه اگر اقرار به مال بکند این اقرار درست نیست، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز که ذکر شده، سفیه خارج هست. سفیه اگه بگه من بدهکار هستم و فلان کس، این پذیرفته نیست، اقرارش مثل لا اقرار هست. برای خاطر این که در مسائل مالی و اقتصادی رشد لازم بود، اینجا رشد نداره، خب اقرارش پذیرفته نیست. بله اگه مسائلی مورد اقرارش قرار بگیره که مسائل مالی مستقیم نیست، مثل این که مثلا اقرار میخواد بگه که این بچه من هست، ولد من و فرزند من هست، اینجا ثابت میشه، نسب ثابت میشه. ولو این که لازمه این که نسب ثابت بشه، البته وجوب نفقه هست، ولیکن اینها ملازمه با هم نیستن که اگه مستقیما نمیتونه در مسائل مالی دخالت بکنه به واسطه هم نشه. نه، اگه اقرار به نسب کرد ثبوت نسب فرزند ثابت میشه به اقرار سفیه. چیزی که از وقت بحث میاد که مسئله نفقه را چکار بکنیم، خب حالا فرزند بودنش ثابت شد، بگیم از مال خودش بردارند اونهایی که مثلا زی دخل هستن و ولی سفی هستن و خرج اون بچه بکنن، یا این که نه باید حاکم شهر از بیت المال مخارج اینجا را بده وجهان. بعضیا گفتن که ما نمیتونیم به گردن خود او بگذاریم که از مال خود او بالاخره بپردازیم چون سفی هست، نسب ثابت میشه ولی اون قسمتش ثابت نمیشه. ولیکن بعضی فرمودن که نه، وقتی بلا واسطه شد و یعنی به واسطه شد، نسب ثابت شد، اون دیگه از راه نسب هست که وجوب نفقه میاد، اون دیگه ملازمش هست و اونم که از اول مستقیما نخواست مسئله اقتصادی رو اقرار بکنه. ولا یصح اقرار السفیه بمال و یصح بغیره کن نسب و ان اوجب نفقه. خب حالا و فی الانفاق علیه من ماله، انفاق از مال سفیه بشه او بیت المال یا از بیت المال که مصالح مسلمین است مصرف بشه، قولان اجودهما الثانی. ایشون میفرمان اجود اینه که بالاخره از مال خود سفیه مصرف بچه ای که به اقرار خود او نسبش ثابت شده نکنن. مثال دیگر برای خاطر اینکه اقرار سفیه پذیرفته میشه چون مسئله غیر مالی است، اقرار به جنایت. اگه اقرار کرد که بله من نسبت به فلان کس این جنایت رو وارد ساختم، دستش رو مثلا شکستم، فلان کار رو کردم، عرشبت جنایاتی که موجب قصاص باشه، موجب اینه که بیان از بدن خود او تقاص بخوان بگیرن، اینها ثابت هست. ولو این که به نفس برسه، یعنی اگه اقرار بکنه که من عمدن کسی رو کشتم، این اقرار به جنایت عمدی که قصاص لازم داره و قصاص هم به اینجا میرسه که خودش را بکشند، اینها پذیرفته شده هست. و کل اقرار بالجنایت الموجبت للقصاص و انکان نفسا، یعنی ولو اون قصاص به نفس برسه، یعنی به اینکه خودش را بکشند و جان خودش تا تلف بشه در برابر. اینها مانعی نداره. البته در ذهنتون نیاد که آخه آدم سفیه چطور اینا ثابت بشه، برای خاطر اینکه ما سفیه که در اینجا میگیم سطح اقتصادی منظورمونه، یعنی در مسائل مالی وارد نیست، در مسائل مالی تشخیصاتی نداره. و الا اگر یک کسی که هیچ جا تشخیص نداره که اون جنون ممکنه باشه و جنون هست مثلا، اون از اون بابا هست. و الا خیلی هستن که در مسائل مالی هیچ وارد نیستن، ولی در این مسائل دیگری خیلی وارد و زیرک و بافهم و اطلاع دار هستن. ما اشخاصی دیده این گاهی که در همه امور زندگی وارد هستن، ولی مسائل اقتصادی شرکای اونها میگفتن که حتی این اسکناس نمیتونه بشماره، 50 تومن نمیتونه بشماره، اینطوره، ولی مسائل دیگرشون نه. اینه که بحث ما راجع به سفهی هست که رشد اقتصادی نداره. ولا تصرفه فی المال، همینطور صحیح نیست تصرف صحیح در مال، اقرار سفیه به مال صحیح نیست، تصرف سفیه هم در مال صحیح نیست. ولو این که کارا شبیه به کار عقلا باشه، وقتی که وارد بشه شبیه به کار عقلا میتونه انجام بده، ولی اگه سفهش ثابت شد و رشدش ثابت نیست، این ولو کاری که انجام میدانه شباهت به کار عقلا داشته باشد، این ملاک نیست. برای خاطر این که این یه مرتبه ممکن است که در یه جاهای کارهای انجام بده که ضررش به چند برابر مثلا برسه. ولا تصرفه فی المال و این ناسب افعال العقلا، یعنی ولو شباهت داره کارش به کار عقلا، مثل کار عقلا معامله این میکنه، ولی که این ملاک نیست. اینهایی هم که دیوانه هستند و در تیمارستان هستند میگن که اینها بعضیشون هستن خیلی دانا، عاقل، درس خونده، مطلع، انسان 10 ساعت 15 ساعت هم که پهلوشون میشین اصلا حس نمی کنه که اینا جنونی داشته باشن، ولی یه وقت خاصی از شب مثلا میگن، یک بعد از نصف شب مثلا تا 2-3 ساعت ممکنه اینها اینطوری هستن، در اون 2-3 ساعت معلوم شه که جنون مثلا دارن. اینه که و این ناسب افعال العقلا نمیتونیم بگیم تصرفاتش صحیحه. بله و یصح تصرفه فی ما لا یتضمن اخراج المال، اما صحیح هست تصرفاتش در کارهایی که متضمن اخراج مال نیست، نمیخواد مالی را اخراج بکنه، مثل که طلاق میخواد بده همسرش را، عرض شود که زهار میخواد بکنه یا خلع میخواد انجام بده. طلاق را حالا فرض کنید که مهرم داده، بعض معاشین فرمودن فرض کنید که قبلا مهر داده که حالا نمیخواد یه مالی تازه بده بعد از طلاق، فرض کنید خب مالی نمیخواد تصرف بکنه، خب طلاق بخواد میخواد، خب طلاق بده. زهار مثلا میخواد بگه که تو بر من حرام هستی مثل مادرم، زهرو که علیه که زهر امی، که زهار خودش مسائلی داره، این میتونه این کار رو انجام بده. خول میخواد طلاق خول بده، همسرش رو پول بگیره طلاق بده، طلاق خول مانعی نداره که بخواد بده. ولی چیزی که هست در مورد عوض خول، یعنی وقتی که عیالش گفت طلاقم بده و مهرم مثلا پس میدم به ات، مهر گرفته مثلا حالا میخواد پس بده، حالا آمد طلاق داد، طلاق خول مانعی نداره، طلاق خول داد، پولی که میگیره و میخوان بدن، همسرش میخواد بده، در اختیار خودش نمیگذارن. ولا یسلم عوض الخلع الیه، تسلیم نمیشه عوض خلع، که مثلا مهرش یا یه چیز دیگری، چون چیز دیگری هم میشه عوض خلع، هر چه که بود و در طلاق خلع این دست خودش نمیدن. لانه تصرف مالی ممنوع منه، چون او تحویل گرفتنش و دادن در اختیار خودش تصرف مالی ممنوع من هست. خب مسئله دیگر اینه که آیا سفیه میشه که مثلا عقد ایجاب و قبول بخونه، عقد مثلا نکاح بخونه، عقود اجاره و صلح و این کارهای دیگه، بالاخره این کارا رو انجام بده برای مردم؟ میفرمان بله مانعی نداره. و یجوز ان یتوکل لغیره فی سایر العقود، جایز هست که وکیل بشه برای غیر خودش در همه عقود، نه مسائل مالیش که رد و بدل مالیش باشه، خوندن صیغ عقود و قراردادها و کارها ایناش مانعی نداره، چون در اونها برای خودش هم گفتیم که میتونه انجام بده. پس جایز هست که وکیل بشه برای غیر در سایر عقود. اینجا ایشون یه بحث ادبی ذکر می‌فرمان و اون اینه که اینجا سایر یعنی چی؟ که جایز هست وکیل بشه برای غیر در سایر عقود. ایشون می‌فرمان یعنی در جمیع عقود، در تمام عقودی که ما داریم و قراردادها این میتونه وکالت داشته باشه و صیغه را بخونه. بعضی فرموده اند که نه، کلمه سائر به معنای جمیع درست نیست. حتی اینکه بعضی ها که کتابی نوشته اند راجع به غلط هایی که بین مردم هست، حتی خواص مثلا این غلط ها را میگویند، کتابی نوشته شده درت الغواص فی اوهام الخواص، درت الغواص فی اوهام الخواص، یعنی دری که از هر شبت که دریا برای کسی که رفته به دریا به دست آمده، این اسم کتابشه درت الغواص. حالا راجع به چی چیز؟ فی اوهام الخواص، یعنی در وهم و غلط هایی که حتی خواص دانشمندان هم دارن. اونجا ایشون گفته است که از جمله همین کلمه سائر هست که به معنای جمعی میگیرن، و حالی که سائر به معنای جمعی ما نداریم. شهید میفرمان در این حالی که اینطور کتابی نوشته شده و این مطلبم درش هست، ولی در این حال این حرف تمام نیست، ما سائر به معنای جمعی بالاخره استعمالش را داریم. از جمله حال همین مورد مثلا ای فی جمیعها ها و این کان قد ضعف اطلاقه علیه بعض اهل العربیه، ولو این که تضعیف کرده اند اطلاق سائر یعنی لفظ سائر بر عرض شود که جمیع یعنی بر معنای جمیع بعض اهل عربیت، حتی عبدهو فی درت الغواص من اوهام الخواص، حتی این که شمرده است این کلمه سائر را در کتاب درت الغواص، فیش هم اینجا جر نمیده که بخونه فی درت الغواص، فی درت الغواص فی اوهام الخواص این کتاب، و اونجا فرموده که مختصم بالباقی، گفته کلمه سائر اختصاص به بقیه داره، سائر یعنی بقیه، اخزن له من السعر، گفته است که این از سعر هست، وقتی که از سعر شد یعنی محموز العین هست، وقتی محموز العین شد سعر یعنی بقیه، اون وقت وقتی که میگویم سائر یعنی بقیه و باقی. بعد خود کتاب درت الغواص روایتی هم نقل کرده، گفته است که قول رسول خدا هم صلی الله علیه و آله و سلم که کلمه سائر درش هست به همین معنا هست، به معنای بقیه هست، و اون اینه که شخصی به نام ابن غیلان 10 همسر داشته، بعد که اسلام آورده و مسلمان شده پیغمبر اکرم فرموده 4 را نگاه بدار، سائرین را طلاق بده، سائر را طلاق بده، اینجا سائر یعنی بقیه دیگه. بله، و علیه جاء قول النبی صلی الله علیه و آله لابن غیلان، اینا کلام دره هستا، لما اسلم وقتی که اسلام آورد علی عشر نسوه، یعنی وقتی اسلام آورد اسلامش رو 10 بود، یعنی 10 داشت و اسلام آورد، پیغمبر اکرم فرمود امسک علیک 4، نگاه بدار بر خودت 4 را، و فارق سائرهون، از 6 هم جدا بشو. این استدلالیه که اونجا کرده. البته یه شرحی هم بر دره نوشته شده، همون شارح هم همین حرفی که حالا میخواییم بخوانیم، اونجا اوشون هم گفته که این مطلب ثابت نیست، که اولا سائر از سعر باشه این ثابت نیست، از سار یسیرو گفتن هست و گفتن این معتل العینه نه محموز العین هست. اگر اونطور گرفتیم اصلا از این باب هم نیست که حالا بگیم سور حتما معناش بقیه هست، ماده دیگری هست اصلا، وقتی ماده دیگری شد هر شبت که معنای جمعی هم میشه داشته باشه تو فرموده شده هستم. لکن قد اجازه بعضهم، ابو علی مثل این که اسمشه که اونجا میبره که او گفته نه ما داریم این را، این تمام شد حالا بالاخره. و انما جاز توکیل و غیرهی له، حالا اصل مسئله این هست که چرا سفیه میتونه وکیل برای غیر بشه در اجراع عقود. میگم برای خاطر این که عبارت او که شاره نگفته عبارتش لا عبارت است، نگفته ایجاب صحیح ایجاب نیست، قبولش مثلا قبول نیست، اینا ما نداریم. اونی که هست نگه تصرف مالی نمیتونه بکنه، و از این جهت هست که جاز توکیل و غیره له، جهتش اینه که لأن عبارته لیست مسلوبه، عبارت او سلب نشده، یعنی شارع نگفته بی ارزش است، مسلوبه یعنی مسلوبت الاعتبار، بی ارزش، نه شارع او را مسلوب حساب نکرده که سلب و نفی صرف به اشتده باشه مطلقا، بل مما یقتضی تصرف فی ماله، بلکه اون جاهایی که اقتضای تصرف در مال داشته باشه مسلوب هست، و الا اگر یه جاهایی مربوط به مال نباشه اونجا مسلوب نیست عبارتش، یعنی کاراش در مال دیگری نمیتونه، هرچه تصرف در مال خودش باشه نمیتونه، قهرن در مال دیگران هم نمیشه دیگه، اون چه برای خودش میتونه برای دیگران هم میتونه، توکل برای دیگران در کارهایی که بالا گفتیم که میتواند خودش مثلا امر غیر مالی را عهده‌دار بشه، اینجا هم همینطوره. مسئله دیگر اینه که آدم مجنون هجرش تا کی هست، از جمله مواردی که گفتیم هجر هست جنون بود دیگه. میفرمایند که هجر مجنون هم در تصرفات مالیه هست هم در تصرفات غیر مالی، اون اختصاص به مال نداره وقتی جنون باشه و عقل نباشه، هجرش هم تا وقتی که خوب بشه، عرف بگن این دیگه حالا افاقه پیدا کرده، یعنی از جنونش رهایی پیدا کرده و عقل کامل پیدا کرده، و یمتد و هجر المجنون فی تصرفات المالیت و غیرها حتی یفیق، امتداد دارد تا وقتی که افاقه پیدا کند، یعنی علاج بشه خوب بشه، و یکمل عقله، عقلش کامل بشه، و الولایت فی ماله ما ای صغیر و المجنون للعب و الجد. خب حالا در صورتی که کسی مجنون باشه یا صغیر باشه کی عهده‌دار کارهاش میشه؟ اینجا سه نفر حالا بحث کردیم، صغیر و مجنون و سفیه. حالا اول راجع به صغیر و مجنون بحث میکنیم. میفرمایند که صغیر و مجنون ولایت در مالشون برای اب و جد هست، و این علا اب و جد تصرف میکنند در مال صغیر و در مال مجنون، عرض شود که هر دوشون، هم اب و هم جد، چیزی که هست، البته جد حالا جد چندم هم که باشه کفایت میکنه، چیزی که هست در صورتی که پدر و جد هر دو باشن به طور شرکت میتونن کار بکنن، مثل این که پدر با جد هر دو هستن، هر دوشون یه نظر دارن، توافق در کار دارن، خب وقتی که توافق در کار دارن هر دوشون نظر میدن، دو بالاخره مالش را معامله همراش میکنن یا هر کاری میخوان انجام بدن به نظر هم انجام میدن. خب حالا آمدیم تعارض شد، یعنی اون یک کار میخواد بکنه، اون کار دیگر رو میخواد انجام بده، جد میخواد مالش رو تجارت بکنه در فلان جا، پدر میخواد تجارت بکنه با مال بچه یا مجنون در یه راه دیگری مثلا. خب اگه تعارض فکری دارن یه وقتی کشون جلوتر شروع میکنه، مثلا جد مال را برداشته و معامله کرده، خب نافذ هست، یا پدر برداشته و مثلا نافذ هست، ولی آمدیم که نه همراه شد، یعنی همراه اون عقد خونده برای این که فرش او را خانه او را بفروشه به یک کس دیگری، در همون لحظه دیگری هم خانه را فروخته به یک کس دیگری، در یه لحظه هر دو این کار را انجام دادن. حالا که در یه لحظه هر دو این کار را انجام دادن، اینجا بگیم چی؟ بگیم هر دوش باطله، یا بگیم پدر که نزدیک تر هست به فرزند کار او را مثلا معتبر بدانیم و کار جد که یک قدم دورتر هست اون را اینجا معتبر ندونیم، یا برعکس بگیم نه کار جد معتبر هست برای خاطر این که جد تازه ولایت بر پدر این بچه هم داره، این چه گفته بشه؟ اوجهان می فرمان که ول ولایت و فی مالهما، ولایت در مال صغیر و مجنون برای اب و جد است و این علا فیشترکان فی الولایه، هر دو شریک هستند در این سرپرستی. لو اجتماع، اجتماع اگه کردن، اینه هر دو زنده هستند، پدر زنده هست، جدم زنده هست و هر دوشون ولایت دارن. حالا که هر دوشون ولایت دارن و هر دو هم زنده هستند، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَىٰ اَمْرٍ، اگر اتفاق بر یک کاری کردن، هر دو گفتن خانه رو میفروشیم به زید، خیلی خوب نفذه، هر دو هم فروختن. و این تعارضا، حالا در صورت که مخالف هم نظریه بدن، یه وقت سبق و لحوق داره، یکیشون بالاخره شروع کرده نیم ساعت جلوتر، یکیشون بعد مثلا فروخته، حالا بلو هر دوشون هم فروخته باشن، اینجا و این تعارضا عملا هم تعارض کرده باشن، قدم عقد و سابق، هر که جلوتر کار انجام داده، چه جد باشه چه پدر باشه، کار او دیگه تمام شده، ولایت داشته، صحت شرعی هم کارش داشته، خود تمام شده دیگه، اونی که بعد انجام میده دیگه درست نیست. اما فعن تا انجام دادن، اینجا چه بگیم؟ ففی بطلانی او ترجیح الاب، اب بگیم نزدیکتره، مثلا ترجیح داره، اول جد که او ولایت بر پدر او هم داره، اوجهان وجوهی در این مسئله هست و دیگه جای اجتهاد است و فکر این که کدام مقدم داشته باشه. حالا آمدیم که کسی صغیر هست یا مجنون هست، ولیکن پدر و جد که در مرحله اول ولایت هستند و طبقه اول ولی هستند، هیچ کدامشون نیستند. حالا که هیچ کدامشون نیستند، وصی، نوبت ولایت میرسه به وصی اونها. مثلا پدرش که از دنیا مخواسته بره یا جدش که مخواسته از دنیا بره، وصیت کرده که فلان کس مواظب بچه من مثلا باشه یا مواظب فرزند من که دیوانه هست باشه. خب وصی ولایت پیدا میکنه از راه وصایت. آمد این وصایت هم نیست، وصیتی نشده، اون وقت حاکم شهر که ولی من لا ولی له هست و ولایت عمومی داره، اون دخالت میکنه در اموالش. ثم الوصی لأحدهما، وصی یکی از پدر و جد، مع فقدهما، اگه هیچ کدام نباشند، وصی هر دو هم باشه که دیگه بهتر، اگه وصی یکیشون هم باشه کافیه. حالا آمدیم هم جد وصیت کرده هم پدر، به یه نفر معین وصیت کردن، خب کافیه دیگه. ثم الحاکم مع فقد الوصی، اگه وصی در کار نیست، حاکم شرع دخالت میکنه. سلام علیکم. والولایت فی مال السفیه الذی لم یسبق رشده کذالک، راجع به صغیر که تا وقتی صغیر هست، مسئله همینه که ولایت برای عرشبت که پدر و جد است و رو ترتیب وصی و حاکم. اما راجع به سفیه چه؟ سفیه می فرمان دو رقم هست، یک وقت هست که یک سفیهی هست که از اول همینطور دیگه سفیه بوده و سفیه بوده و سفیه جلو آمده، از وقتی متولد شده همینطور معلوم بوده که این سفیه هست. حالا که سفیه هست، این تا وقتی هم بزرگ بشه، 80 سالش هم بشه، بیشتر کمتر هرچی، این ولایت به همین ترتیبیه که گفتیم، یعنی پدر دیگه همیشه ولایت داره، جد همیشه ولایت داره اگر هستند، اگه پدر و جد نیست وصی، اگر وصی اونها نیست حاکم شهر، اینطور. ولیکن دلیل مطلب عملا بالاستصحاب میگیم خب این پدر و جد وقتی که این بچه بالغ نشده بود که براشون ولایت ثابت بود، حالا بعدم که بالغ شده و بزرگ شده، خب استصحاب میگه این ولایت دیگه هست، این مسئله بالاخره اجتماعی و عقلایی و همه جا هست که اینطور دیگه، پدری که ولایت داره در بچگی اگه بچه صفیه هست، این دیگه بعدم برای پدرش قائل هستند. اما آمدیم نه، این سفیه نبود، رشید بود، وقتی که بالغ شد رشد داشت و بالاخره دخالت در کارها میتونست بکنه و مسلم و اموالش هم مثلا بهش داده بودن، کارهاش هم بهش داده بودن، مستقل هم بود دیگه. ولی بعد جریانی پیش آمده در زندگی پناه به خدا برای اشخاص که دوباره عقل و ادراکش و اینها از دست داده شده، بیماری هایی پیش آمده، مثلا بیماری های سخت که اعصابش مثلا مغزش ناراحتی پیدا کرده، حالا به حال صفاحت در آمده. وقتی که به حال صفاحت در آمد، آیا دوباره همون پدر و جد بر میگرده ولایتشون نسبت به فرزندشون که حالا سفیه هست، یا اینکه نه؟ میفرمایند نه، اگه سبق داشته باشه فلل حاکم، برای خاطر این که پدر و جد وقتی که رشد ثابت شد دیگه ولایت اونها قطع شد. خب این مدت دیگه خودش مستقل، بعد که صفاحت براش پیدا شد، صفاحت بعد از رشد، اگر ما بخوایم بگیم پدر دوباره دخالت بکنه، این استصحاب اینجا نمیتونه کار بکنه، برای خاطر که استصحاب قطع شد حتما. وقتی استصحاب حتما قطع شد هنگام رشدش، دیگه استصحاب دوباره زنده نمیشه، چون یقین برخلافش هم آمد و تمام شد. حالا دلیل خاص میخواد، دلیل خاص اگر داشتیم که پدر و جد بعد از رشد هم اگر بچه سفیه بشه باز ولایت دارن، خیلی خوب رو چشم میگذاشتیم. ولی وقتی که نیست و دلیل خاص میخواد، باید مراجعه به کی بکنیم؟ باید مراجعه بکنیم به کسی که ولایتش گسترش داره، یعنی ولایت او بر شخص خاصی نیست، بر کس خاصی نیست، در وقت خاصی نیست، او همیشه ولایت داره و اون حاکم شرعه. چیزی که هست حاکم شرع البته هم یه مورد استثناء داره که کارش آسان‌تر شارع کرده، یعنی گفته که اگر پدر هست، اگر جد هست، اگر وصی هست، حاکم شهر دخالت نمی کنه. خب هستن یک کسان دیگه، اینجا حاکم شهر دستش کوتاه هست وقتی که پدر هست و جد هست و وصی مثلا هست، اما اگه اینها نباشن دیگه ما دلیل داریم که حاکم شهر میتونه دخالت بکنه. ادله ای که به طور عموم ولایت به حاکم شهر داده دیگه اونجا شامل هست، همون دلیل عمومیت حاکم شهر کافی است که همیشه فراگیر باشه و لازم نیست که اون در تمام آنات و لحظات اشخاص ولایت داشته باشه. اون یک دلیل ما داریم، دلیل خاص که اون عمومیت داره گسترش ولایتش. والولایت فی مال سفیه الذی لم یسبق رشده، ولایت در مال سفیهی که سابقه رشد نداره، کذالک، یعنی همینطور امتداد داره سفاهتش، کذالک معنای کذالک یعنی للعبی والجد الى آخر ما ذکر، یعنی برای ابو جد است با اون مسائلی که داشت. اگر ابو جد نیستند وسیع، اگر وسیع نیست اون وقت نوبت به حاکم میرسه. اولا بالاستصحاب، دلیل اینه که عمل به استصحاب میکنیم، چون اینجا استصحاب قطع نمیشه، همینطور داره صفاحت جلو میاد، قهرن وظیفه ولایت او هم جلو میاد. اما فإن سبق رشده، اگر رشد این سفیه سابقه داشته باشه، رشدش سابقه داره، ورتفع الحجر عنه بالبلوغ معه، و رفع حجر از این بچه شد مدتی به وسیله بلوغ با رشد، یعنی وقتی بالغ شد رشدم داشت، بلوغ و رشد هر دو دست به هم دادند و حجر را از او برداشتند. ثم لحقه و صفح، ولی بعدن صفح براش پیش آمد. اگه اینطور شد فللحاکم الولایه دونهم، اینجا حاکم ولایت داره، پدر و جد و اینها دیگه ولایت ندارن، وسی ولایت نداره. لارتفاع الولایت عنه به رشد، چون ولایت به وسیله رشد رفع شد، فلا تعود علیهم الا به دلیلین، دیگه عود نمی کند این ولایت مگه دلیل خاصی باشه، و هو منتفی، ما دیگه دلیل نداریم، استصحابم که قطع شد. ولی والحاکم ولی عام، اما حاکم ولی عام است، یعنی او بر همه در همه زمانها ولایت داره، لا یحتاج الی دلیل، دیگه دلیل خاص اون نمیخواد. یعنی همینی که شارع او را به طور عموم قرار داده این همین دلیلشه دیگه، همین دلیل خاصشه. و این تخلف فی بعض الموارد، البته در بعض موارد هست که حاکم دخالت نمی کنه، مثل اونجایی که پدر هست، اونجایی که جد هست، ولی این ضرری نداره به این که دلیل عمومیت ولایت او گسترش کارش را همیشه بیان بکنه و تثبیت بکنه. وقیل الولایت فی مالهی للحاکم مطلقا، بعضی ها فرموده اند که اصلا سفیه ولایت در مالش به عهده حاکم شرع هست، گفتن صغیر عرشبت که و گفتن که بله مجنون و صغیر، بله اون به عهده پدر و اینها هست، ولیکن ولایت برای بچه، ببخشید ولایت برای سفیه، حتی در دورانی که اوائل کارش هست و اینها، همون وقتا برای کی هست؟ همیشه برای حاکم ثابت هست، برای پدر و مادر ثابت نیست، ولایت همیشه به دست او هست. چرا؟ گفتن برای خاطر این که حجر اگه بخوایم ثابت بشه برای سفیه، حاکم باید دخالت بکنه، حاکم باید بگه سفیه هست پس مهجور است. رفعم اگه بخواد بشه، یعنی برداشته هم اگه بخواد بشه، باز هم به عهده حاکم شهر هست. وقتی که در هر حالی حاکم شهر باید دخالت بکنه، چه سبق رشد باشه چه سبق رشد نباشه، در هر دو جا حاکم هست که حجر را اثبات میکنه و تثبیت میکنه، رفعش هم به دست اوه. یعنی اگر که بچه ای سفیه بود، بعد رفع سفهش شد، وقتی که رفع سفهش شد، حاکم شهر هست که میاد میگه این سفیه نیست و تصرف در اموالش بکنه. بعد اگر دوباره به سفاهت برگشت، بازم حاکم شهر هست که میگه سفیه هست و نباید دخالت در اموالش بکنه. سفیه علا ای حال حاکم شرع دخالت در کاراش میکنه. وقتی حاکم شرع دخالت میکنه، پس چه سبق رشد باشه چه سبق رشد نباشه، علا ای حال کی ولایت داره؟ اینا گفتن حاکم شرع ولایت داره. فرمودن وقیل الولایت فی مالهی للحاکم مطلقا، مطلقا یعنی سبق رشد باشه سبق رشد نباشه، چون ما گفتیم که اگه سبق رشد بوده و بعدن سفیه شده میدیم به دست حاکم شهر، به دست پدر و اینها نیست. این قول میگه که این تفصیل فرق نمیداره، مسئله چه سفاهتش هر شبه که تازه دوباره پیدا شده باشه چه نه همینطور از اول باشه. چرا؟ لظهور توقف الحجر علیه و رفعه علا حکمه فی کون نظره الیه. برای خاطر این که دو تا مسئله میگن این داریم، اون دو تا مسئله ظاهر در این هستن که ولایت باید به دست حاکم شهر باشه. حالا اون دو تا مسئله چیه؟ این که حجر متوقف بر اینه که حاکم شهر دخالت بکنه، دویم این که رفع حجر متوقف بر اینه که حاکم شهر دخالت بکنه. وقتی که این طور است، پس توقف حجر علیه و رفع حجر هر دو در دخالت حاکم شهر، این دو تا مسئله را وقتی که حسابش بکنید و تحلیلش بکنید، چی به ما درس میده؟ ظاهر در چی میشه؟ ظاهر در این میشه که پس نظر در مال سفیه بالاخره به دست حاکم شهر هست. لظهور توقف خوف الحجر علیه و رفعه علا حکمه، دوتا مسئله مون از توقف شروع میشه. حالا ظهور را بذارید کنار، توقف دارد حجر بر سفیه، یعنی بخواییم بگیم این سفیه نباید تصرف در اموالش بکنه، و توقف دارد رفع حجر، یه جایی بخوان بگن رشید شده حالا تصرف در اموالش بکنه، توقف دارد حجر و رفع بر کی؟ بر حکم حاکم. این دوتا مسئله. حالا بگید ظاهر توقف این دوتا مسئله بر حکم حاکم بر چی چیه؟ ظهورش به چی چیه؟ ظاهر در نست که فی کون نظر الیه، این ظاهر در این میشه که پس نظر به عرشه که حاکم شهر باید همه جا باشه، هیچ فرقی نمی کنه او. والعبد ممنوع من التصرف مطلقا، عبد نمیتواند تصرف در مال بکند مطلقا. مطلقا معناش اینه که چه مال و چه غیر مال در هیچ کاری نمیتونه تصرف بکنه. خواه محال بدانیم مالک شدن عبد یا محال ندانیم. چون در مسئله ملکیت عبد دو قول هست، بعضیا گفتن عبد اصلا مالک نمیشه، محال است که مالک باشه. بعضیا گفتن نه، میشه مالک باشه، تصور ملکیتش میشود کرد. وقتی که مالک یعنی مولا گفت که این ملک تو باشد، میشه ملکش، ولی تصرف درش نمیتونه بکنه. حالا علا ای حاله مطلقا عبد تصرف نمیتونه بکنه، چه ما مال را متعلق تصرف بگیریم چه غیر مال، چه ملکیت عبد را در باب عبید و اما محال بدانیم و چه جائز بدانیم. اگه بگیم عبد و اما هم میشه مالک باشند، بازم تصرفشون جائز نیست مگه به اذن مولا. بله یک کار هست که فقط عبد دخالت میتونه بکنه و اون مسئله طلاق هست. مسئله طلاق چون الطلاق به ید من اخذ به ساق، یعنی طلاق به دست مرد هست، به دست کسی دیگری نیست، به دست همسر به شوهر هست، طلاق عبد میتونه دخالت بکنه. ولو مولا موافق نیست که این عبد بره عیالش رو طلاق بده، نهی هم مثلا میکنه، ولی در این حال اگر که عبد طلاق داد، طلاق خودش ثابت هست و نافذ هست. پس عبد مطلقا نمیتونه تصرف بکنه فلمال و غیر مال. سواء احلنا ملک، احلنا یعنی محال دانستیم، بگیم نمیشود مالک شدنش، ام قلنا به یا قائل بشیم که نه مالک میشه. ادب طلاق غیر از مسئله طلاق، فان له ایقاعه برای عبد است واقع ساختن طلاق، و ان کره الولی ولو اینکه مولا، و این کره مولا ولو مولا خوشایندش نیست، ولی بالاخره کارش درست. مسئله دیگر مسئله مریض هست، والمریض ممنوع مما زاد عن الثلث. کلام در مسئله منجزات مریض هست. بله نه مال نیست اون، زن طلاق میخواه بده، طلاق که مال نیست دیگه. نه این عدد طلاق میخوره به اصل مسئله، والعبد ممنوع من التصرف به اونجا میخوره. عدد طلاق این به این آخر کاری که عرشبت که مالک بدانم اینه به اینجا نمیخوره. از اول گفتیم عبد ممنوع التصرف از مطلقا، همه یه موارد یه استثناء به اصل کلیمون میخوره غیر از مسئله طلاق. این کاری به این که اهل نامل که ام قلنا نمیخوره. این چه مال چه غیر مال، در مسئله مال ملکیت رو محال بدانیم ملکیت رو محال ندانیم، اهلنا فقط به مسئله مال میخوره. ولی که عدد طلاق به اصل مسئله والعبد ممنوع من التصرف میخوره، این به اونجا میخوره عدد طلاق. مسئله ای داریم که خیلی مسئله مشکلی هم هست در فقه، یعنی اجتهادش و حلش و اینها از مشکلات است و همیشه هم اختلاف فتاوا درش بوده و روایات درش مختلف است، و حتی اینکه بعضی که اجازه اجتهاد به اشخاص میخوان بدن همین مسئله منجزات مریض و حل روایاتش مثلا چطور باید حل کرد پیشنهاد میدند، و اینه که مسئله ای هست که همیشه محل گفتگو هست. حالا مریض ممنوع مما زاد عن الثلث، کسی که مریض بشه و همین مرضش منجر به موتش بشه، کسی که همین مرضش منجر به موتش شد، اگر در هنگام مرض یه تصرفاتی کرده باشه، این تصرفاتی که می کند اگر تصرفاتی باشه که در برابرش عوض می گیره، مثل این که می فروشه در حال مرض خانش را پولش می گیره، فرش میفروشه پولش میگیره. معامله معوضه انجام شده ولو منجب، یعنی ولو یک طرفه تمام شده، بی بوده و تمام شده ولی پولش گرفته، عرشبت که به همینطور کارهای دیگه، اینا فعلا محل بحث نیست، یعنی اینا درسته. ولیکن اگر مریض در هنگامی که مریض هست یک کارهایی انجام داده باشه که مجانی هست، وصیت مثلا کرده که فلان کار بشه، وصیت کرده فلان مال بدید به فلان کس مثلا، این نمونه کارها، یا هبه کرده، بخشش کرده، عطیه کرده، این گونه کارها، وصیت کرده، حالا ولو این کارها در ضمن عقد لازم انجام بده، مثل این که یک معامله لازم مسلم انجام داد، در ضمنش هم شرط کرد و گفت که مثلا فلان مال منم برای فلان جا باشه، فلان کارم فلان طور بشه، که در ضمن عقد لازم شرط کرده باشه، اینها عرض شود که به مقدار ثلث ثابته. اگه مثلا تمام اموالش 100,000 تومان فرزن هست، خب آمده یه وصیت هایی هم کرده، حالا بعد حساب میکنن ورثه اگه فوت شد، اگه این وصیت هایی که کرده است و وصیت های مجانی هست و هبه و بخشش و این گونه کارهای خیر، اگه به قدر ثلثش هست، ثلث نافذ، به قدر ثلث نافذ یعنی منجز هست و ثابت هست و باید انجام بشه، ولی هر چه بیش از ثلث شد، هر چه بیش از ثلث شد، اینجاست که محل بحث و گفتگو هست که آیا کارهای مریض در اونجایی که بالاتر از ثلث باشه آیا از اصل مال میدن، یعنی هر چه مال داره اول باید این وصیت ها هر چی که هست اینا عمل بشه، ورثه فعلا چیزی نبرن، هر چی او گفته انجام بشه ولو همه مالش مثلا باشه، یا این که نه ورثه حق دارن بگم تا اندازه ثلث که ثابت هست بقیهش ما اجازه نمیدیم، یا بقیه زائد بر ثلث مثلا ما یک قسمت دیگرش اجازه میدیم، یک قسمتش اجازه نمیدیم، یه ثلث دیگه هم بگم مثلا ما اجازه میدیم، ثلث دیگرش اجازه نمیدیم، این دیگه اختیار به دست ورثه هست. اینه که میفرمان که ول مریض ممنوع مما زاد عن الثلث، مریض ممنوع است از اون چه زائد بر ثلث بشه، اذا تبرع به، در صورتی که تبرع کند، یعنی همیطوری بخواد بده به اشخاص، اما لو آوز علیه، در برابر تبرع اینه که نه عوض گرفته، اما اگه معاوضه بر مال خودش بکنه، معاوضه بر مازاد بر ثلث بکنه، به ثمن مثله، فروخته پول گرفته آدم بیمار، حالا بلو در همین بیماری فوت بشه، این نفذ، ولو آوز علیه به ثمن مثله، این نفذه، او که ما بحثی فعلا درش نداریم. حالا کلام در اینه که مریض ممنوع شد ممازاد ان سورس و این نجز، یعنی ولو اون کارها را به طور قرص محکم پا بر جا انجام بده، در این حالی که منجزش هم کرده، یک طرف و لازم و ثابتش هم کرده، ولی نه این یه سستی داره بنابر قول ادعی از فقها، و اون نه که به اندازه ثلثش ثابته، بیشترش ثابت نیست. و این نجر ما تبرع بهی فی مرضه، ولو منجز کرده این کاری که تبرعا انجام داده، یعنی پول در برابرش نگرفته، به ان وهبه او وقفه او تصدق بهی او هابا بهی فی بیع، مثل این که هبه کرده در یه بیعی، یعنی در ضمن بیعی هبه را شرط کرده، او وقفه وقف کرده، او تصدق به یا صدقه داده، او هابا به یعنی به طور مجانی داده به یک کسی، هابا یعنی مهابات کرده، همینطوری داده به یک کسی، فی بیعین در ضمن بیعی ولو اینا قید کرده باشه که ثابت و منجز باشه، او اجارتین یا در اجاره ای کارا کرده، اجاره که داده خانش داد، در ضمن اون اجاره گفته فلان مقدار مال من صدقه باشه، که جزء عقد اجاره صدقه را هم اسم برده، هبه را هم مثلا اسم برده که ثابت بشه و منجز بشه. علال اقوا، قول اقوا اینه که نه منجزات مریض، این زائد بر سلس منجز نیست، اسمش هم منجزات مریض اصلا. این مسئله منجزات مریض وقت میگیم از سلس است، بنابر فتوای اینجا که میگیم علل اخلاق. چرا؟ للاخبار الكثيره داله علیه منطوقا و مفهوما، چون اخبار بسیاری رسیده که هم تصریح داره هم مفهوم داره یا ادعاش که بیش از سلس نافذ نیست. ولیکن فتوای دیگر اینه که وقیل یمزا من الاصل، بعضی ها فرمودن عرشبت که ممزای از اصل است، یمزی هم میشه خون، یمزی من الاصل یا یمزا من الاصل، ممزاست امضا شده هست، نافذ هست، از اصل. از اصل یعنی از اصل مال، نه از سلس. هر چی که داره اول باید این کارا کرد، ولو هیچی برای ورثه نمونه. اینها ای را می فرمایند. خب دلیل چیه؟ اولین دلیل اصل. اصل یعنی استصحاب. خب این آقا پیش از آنی که مریض بشه اگه میخواست مالش را ببخشه به یک کسی، نمیدونم وصیت بخونه، فلان کار بخونه، فلان کار بخونه، میگه نمیشد. خب چرا؟ حالا که مریض شده دیگه نمیشه. استصحاب مثلا میگه میشه. خب للاصل و علیه شواهد من الاخبار، شواهدی هم از اخبار از این طرف داریم. پس اینه که از راه این که هم اون طرف روایت داره هم این طرف روایت داره، حالا این چطور حل روایات را باید کرد؟ همینجا هست که دیگه اجتهاد صحیح و کامل و دقیق لازم داره و همیشه هم اختلاف نظر برای مراجع بزرگ مدظلهم بوده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسول الله صلی الله علیه و آله، من اکل الحلال 40 یوما نور الله قلبه. من اکل حلال، من اکل الحلال 40 یوما نور الله قلبه. میدونیم که از نظر اسلام، قرآن مجید، روایات، این روح انسان تیره میشه، خیلی وقتا حالت تیرگی براش پیدا میشه، کما اینکه عکسش هم هست، یعنی حالت نورانیت براش پیدا میشه. در سوره مبارکه مطففین هست، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. ران فعل ماضی هست، مصدرش رین هست، یعنی لایه انداختن، حجاب درست کردن. کلا بل ران علی قلوبهم، یعنی لایه می اندازه، حجاب می اندازه روی دلهای اونها و انداخته. کی لایه می اندازه؟ ما کانو یکسبون، یعنی همین کاری که انسان انجام میده، حرفی که میزنه، نگاهی که میکنه، این کارهای انسان، اینا یه لایه هایی داره، حجاب هایی داره که میفته روی روح انسان. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانو یکسبون، این اسمش رین هست در اصطلاح، و پناه به خدا از حالت رین. حالا برعکسش یک کارهایی هم هست که موجب اینه که این رینها را از بین میبره. علاوه اگر هم کسی رین نداره، خود اون کارها نور نفس را و روح را زیاد میکنه، نورانیت را زیاد میکنه. حالا این حدیث شریف یکی از عوامل و اسباب نور قلب درش ذکر شده. طبق این حدیث شریف رسول معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده یکی از راه‌های نورانیت دل اینه که انسان غذایش حلال باشه، خوراکش حلال باشه، مواظبت بکنه 40 روز خوراک حلال بخوره. من اکل الحلال 40 یوما نور الله قلبه. و این خیلی لازمه که انسان سعی بکنه که خوراکش حلال باشه تا این نورانیت نصیبش بشه، علاوه بر راه‌های دیگری که هست. دوستی داریم که الانم به حمد الله زنده هست، شخصی هست، البته کاسب بازار هست. ایشون یه وقت فرمود که من سعی کردم که غیر از مسئله خوراک حرام غذای شبهناک نخورم، اینش یه خورده مشکل هست. یه وقت انسان میدونه این حرام مسلم، خیلی خوب اجتناب میکنه، اما انسان موارد شبهه را هم بتونه اجتناب بکنه که یقین بکنه که اینی که مصرف میکنه حالا حلال شرعی، این یه کمی مشکل. البته ایشون میفرمود که من مواظبت کردم مدتی که اگر جایی میرفتم نمیدونستم مثلا در اموالشون سهم مبارک امام علیه السلام هست یا نیست، رد مظالم هست یا نیست، اینا وجوه مالشون میدن یا نمیدن، مالشون حلال هست یا نیست، من اجتناب میکردم، به یک شکلی خلاصه محترمانه ای مصرف نمیکردم هیچی را، حتی یه حب قند ایشون میگو من مصرف نکردم مدتی، مگر جایی که یقین داشتم که این از نظر شرع حتما حلاله، خیلی مثلا بیان هست. اون وقت ایشون میگفت که یه وقت من متوجه شدم که در اثر این مقدار کار من به جایی رسیده که دیوار برای من حاجب نیست، ستون ساختمان برای من حاجب نیست، عیناً مثل اینکه شیشه گذاشته باشن و پشتش یه چیزی، این حالت میگفت برای من پیش آمده. حتی اینکه ایشون میگفت که من رفتم در منزل یک کسی متاعی بخرم، در زدم و اون آقای صاحب منزل آمد تو کوچه گفتگو کردیم اون چیزی که من میخواستم، اون میخواست که به من نفروشه این را، گفت که ندارم، معذرت میخوام. میگفت تا گفت ندارم دیوار خانه اونها، سرداب اونها، دیوار سرداب و ستون سرداب، اینا تمام برای من شد مثل شیشه نازکی، و اون متاعی که من میخواستم در سرداب گذاشته بود، من از تو کوچه با فاصله چند متر و دیوار و اونم چند تا دیوار ستون تماشا میکردم. این نورانیتیه که اگر خدا نصیب انسان بکنه خیلی برای انسان قیمت داره. حالا این که یه مورد ساده ایش هست در مسائل علمی، در مسائل مشکلات زندگی که برای انسان پیش میاد، این نورانیت قلب وقتی که برای انسان باشه دستگیر انسان در همه جا. حالا یک راهش بالاخره اینه که در این حدیث شریف که سفینه البحار در ماده حلله اونجا ذکر فرموده به مناسبت حلال، من اکل الحلال 40 یوما نور الله قلبه، خدایا به آبروی محمد و آل محمد نورانیت قلب به همه ما مرحمت بفرما، رفع مشکل از همه مسلمین بفرما.